ساعت 19 در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 24 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است. برابر با 15 نوامبر سال 2015 میلادی. از جانب خودم هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی و بقیه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام عرض می کنم. مجله شامگاهی امشب به سردبیری فرین عاصمی تقدیم شما میشه در 45 دقیقه آینده. اما پیش از اون مثل همیشه اخبار جدید ایران و جهان رو مرور میکنیم با همکارم فرهنگ قویمی که همینک در استودیو همراه ماست. فرهنگ سلام بر شما.
با درود فراوان. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه روز یکشنبه در حاشیه نشست گروه G20 در ترکیه با یکدیگر گفتگو کردند. در این دیدار و گفتگوی غیر رسمی دو تن از مشاوران اوباما و پوتین و دو مترجم شرکت کرده بودند. روابط مسکو واشنگتن با ادامه بحران اوکراین و حملات روسیه از حکومت بشار اسد به سردی گرایید است. هنوز گزارشی درباره جزئیات گفتگوی کوتاه مدت رهبران دو کشور منتشر نشده و نشست دو روزه 20 کشور صنعتی و روبه رشد جهان و اتحادیه اروپا امروز یکشنبه در شهر آنتالیای ترکیه آغاز شد. حملات مرگبار پاریس سبب شد بحث درباره مقابله با گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق به دستور کار مهم نخستین روز نشست تبدیل شود. گفتگو درباره وضعیت اقتصادی جهان، مسائل زیست محیطی، بحران سوریه و هجوم پناهجویان به اروپا نیز از جمله مسائلی است که در این نشست دو روزه به بحث گذاشته خواهد شد. باراک اوباما، ولادیمیر پوتین، شی جینگ پینگ و دیوید کامرون رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه، چین و بریتانیا از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند. آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، آلمان، فرانسه، هند، اندونزی، عربستان سعودی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، آفریقای جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا دیگر اعضای گروه G20 هستند. در خبر دیگر، وزارت کشور صربستان هویت یکی از مهاجمان در حملات مرگبار پاریس را تایید کرد. این فرد که احمد محمد نام دارد و از شهروندانی سوریه است، در روز 7 اکتبر سال جاری وارد صربستان شد و از آن کشور تقاضای پناهندگی کرده بود. به گفته مقام‌های صربستان، اطلاعاتی که از گذرنامه یافت شده در کنار جسد یکی از مهاجمان حوادث پاریس به دست آنان رسیده، با اطلاعات شخصی که روز 7 اکتبر به عنوان پناهجو وارد آن کشور شده بود، همخوانی دارد. پیش از این پلیس یونان اعلام کرده بود که این فرد روز 3 اکتبر وارد جزیره لاروس شده بود. در خبر دیگر، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید جمع‌آوری سانتریفیوژهای غیرفعال در مجتمع هسته‌ای نطنز از 2 پیش شروع شده و این کار ادامه دارد. به گفته آقای صالحی، تاکنون هیچ تذکر رسمی درباره توقف این کار داده نشده و فعالیت‌های مربوط به آمادگی برای اجرای برجام طبق برنامه پیش می‌رود. پیش از این چند تن از اصولگرایان مجلس گفته بودند که کار جمع‌آوری سانتریفیوژها با تذکر مقام‌های مربوطه متوقف شده است. در خبر دیگر، ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق، فرانسه، آمریکا و ایران را از جمله کشورهایی معرفی کرده است که هدف حملات خرابکارانه بودند. آقای جعفری گفته است سرویس‌های اطلاعاتی عراق اطلاعاتی را که درباره حملات احتمالی به فرانسه، آمریکا و ایران به دست آورده بودند، در اختیار مقام‌های این 3 کشور قرار دادند. وزیر خارجه عراق شامگاه شنبه در حاشیه نشست صلح سوریه در وین گفت حملات اخیر در مصر، لبنان و فرانسه به واکنش‌های جهانی نیاز دارد. با من
سپاسگزارم از تو همکارم فرهنگ قویمی که ما را در جریان آخرین خبرها و تحولات جهان قرار داد. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب اجازه بدید برخی از مطالب مهم این مجله رو با هم مرور کنیم. ادامه روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا همون برجام و اعلام جمع‌آوری سانتریفیوژهای غیرفعال در نطنز.
خب بدیهیه که همه کشورها باید کسی رو یا نهادی رو مأمور پیگیری انجام یا عدم انجام تعهدات بکنن. تا اینجاش بدیهیه همه کشورهای کار کردن. در مورد ایران فرقش اینه که سیاسی شده.
توقف اعطای وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو تنها بعد از 5 روز از زمان آغاز این طرح.
یه مشکل باز پرداخت این وام هستش. علیرغم اینکه تسهیلات میگن گذاشته شده برای پرداخت این وام، ولی شما ببینید که الان یه خودرو رو 7 سال تو رهن بانک نگه می‌دارن. بعد این خودرو واقعا صفر هستن یا نه، جای بحثه.
خبرهای ورزشی و بیشتر از اینها در 45 دقیقه پیش رو. همونطور که در خبرهای این ساعت شنیدید، حوادث پاریس همچنان در صدر خبرهای جهان قرار داره. برای اطلاع از جزئیات تحولات پاریس و واکنش ها به حوادث روز دیروز پاریس تماس داریم با همکارم نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار در شهر پاریس، تا با او صحبتی داشته باشیم. نیلوفر سلام.
سلام، من سلام میکنم شما و شنوندگان برنامه.
نیلوفر، بنابر گزارش ها در پی حوادث پاریس در بلژیک هم بازداشت هایی صورت گرفته و پلیس فرانسه هم با همکاری پلیس بلژیک عملیات خودش رو ادامه میده. چه جزئیاتی رو در این باره میتونی به ما بگی؟
بله، در واقع بیشتر سرنخ های حملات اخیر فرانسه ختم شده به بلژیک و یک منطقه به نام منطقه مولنبیک در اطراف بروکسل، جایی که گفته میشه بیشتر ساکنان و منطقه افرادی هستند که گرایش های افراطگرایانه اسلامی دارند. تا جایی که الان میدونیم دست کم 5 نفر به زن دست داشتن در این حملات دستگیر شدن. یکی از اونها یک فرانسوی که در بلژیک زندگی میکنه و تحقیقات بر روی او و دو برادرش متمرکزه که توی حملات پاریس دست داشتن و کشته شدن. این افراد گفته میشه که خودروهایی رو اجاره کرده بودن و به وسیله اون احتمالاً سلاح رو با خودشون به فرانسه آوردن. تحقیقات مشترک پلیس فرانسه و بلژیک برای روشن شدن زوایای این حادثه فعلا در جریان. قبل از این هم روز گذشته فرانسوا اولاند گفته بود که این حملاتی که داعش هم مسئولیتش رو قبول کرده در خارج از فرانسه برنامه ریزی و ساماندهی شده و احتمالاً با همکاری گروهی توی این کشور و اجرا در آمده. از طرف دیگه یک فرد فرانسوی در فرانسه که جز به این افرادی بوده که حمله کرده بودن به سالن کنسرت بتکلان و در اونجا کشته شده، یعنی عملیات انتحاری در نهایت انجام داده و کشته شده، این شخص شناسایی شده، فرانسوی بوده، در اطراف پاریس زندگی می‌کرده. خانواده و نزدیکان این فرد هم در بازداشت هستن. خونش تفتیش شده برای اینکه پلیس بتونه اطلاعات بیشتری در مورد این شخص به دست بیاره. همکارهای پلیس همچنان ادامه داره برای اینکه اطلاعات بیشتری رو به دست بیارن، ولی اطلاعات جدیدتری هنوز مشخص نیست.
خب همونطور که میدونیم تعداد زیادی در این حادثه کشته شدند به نسبت، ولی خب بسیاری از بازماندگان این حادثه هم همچنان در بیمارستان ها هستند که وضعیت بعضی از اونها وخیم گزارش شده. از مجروحان این حادثه و کسانی که بازماندگان این حادثه هستند چه خبری داریم؟ وضعیت اونها چگونه است؟
در حال حاضر آمار کشته شده ها همون تعدادی هست که از شب گذشته اعلام شده، 129 نفر زخمی ها، بیش از 350 نفر زخمی که حدوداً 100 نفر از اونها وضعیت بحرانی دارن. بعضی از این افراد حتی از کشته شده ها هنوز هویتشون شناسایی نشده. مانوئل واس نخست وزیر فرانسه امروز اعلام کرده بود که فقط 102 نفرشون از کشته شده ها شناسایی شدن به دلیل وضعیت بدی که قرار داشته جسد اونها. از طرف دیگه خیلی از خانواده های زخمی ها هم از وضعیت عزیزانشون خبر ندارن. امروز به یکی از بیمارستان هایی که مریض های زخمی های این حادثه رو بهش انتقال داده بودن سری زدم. اونجا خیلی از خانواده ها بعضی از خانواده ها مراجعه می کردن. یک خانومی رو دیدم که فرزندش رو بالاخره امروز بعد از ساعت های طولانی نگرانی پیدا کرده بود، با اینکه پسرش در وضعیت بحرانی بود می گفت خوشحاله که بالاخره تونسته زنده پیداش کنه. و یا دختر خانومی که با دوستش به کنسرت موسیقی در سالن کنسرت بتکلان رفته بود و میگفت که حتی افرادی نیستن که بخوان موسیقی متال گوش بدن ولی بلیت کنسرت رو برنده شده بودن و دوستش رو در این حملات گم کرده بود و تازه امروز صبح بهش خبر داده بودن که زخمیه و از خوشحالی و همینطور ناراحتی توامان اشک میریخت و گریه میکرد. وضعیت افرادی که به بیمارستان ها مراجعه میکنند وضعیت ناراحت کننده ایه. از طرف دیگه خیلی از مردم با وجود اینکه گفته شده در سطح شهر تجمع نکنن به میدان رپوبلیک میرن، شمع روشن میکنن، گل میذارن به یاد قربانیان و همینطور به محل هایی که حملات در اونجا انجام شده.
نیلوفر، خیلی کوتاه در حدود 10-15 ثانیه به ما بگو که اون خودرویی که به ظاهر در یکی از نقاط پاریس کشف شده که درش سه قبضه کلاشنیکوف بوده، اون آیا مشخص شد که چه جزئیاتی درش پیدا شده و متعلق به کی بوده؟
این خودرو یکی از همون دو خودروییه که پیدا شده با پلاک بلژیک، دارن بر روش کارهای انگشت‌نگاری رو انجام میدن. سه تا کلاشنیکوف توش پیدا شده که از همون نوع اسلحه‌ایه که در حملات به کار رفته. تحقیقات پلیس ادامه داره ولی گفته میشه که پلیس فرانسه به دنبال دو نفریه که بعد از این حادثه فرار کردن، میتونه کسانی باشن که این خودرو رو به حومه پاریس بردن و در اونجا رها کردن.
با سپاس از همکارم نیلوفر پور ابراهیم در پاریس.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب در ادامه پوشش خبری وقایع خونبار پاریس، سمینک همکارم بابک غفوری آذر در استودیو همراه با ماست که ما رو در جریان آخرین تحولات داخل ایران و واکنش ها به این حادثه از داخل ایران قرار بده. بابک سلام.
سلام هومن. درباره واکنش های داخل ایران طیف های گوناگونی رو در بر میگیره. واکنش رسانه ها رو ما داریم، واکنش مسئولان و چهره های شناخته شده رو داریم و واکنشی که از جانب مردم دیده میشه به این اتفاقات. درباره مسئولان اگه بخوایم شروع بکنیم، خب عمده اظهار نظرها به ویژه از جانب افرادی که نزدیک به جریانی به نام جریان اصولگرا طبقه مندی میشن و محسوب میشن این هستش که محصول اقدامات حاکمان کشورهای غربی بوده آنچه که در پاریس رخ داده و به نوعی انگشت اتهام رو به تصمیمات سیاسی حاکمان کشورهای غربی میگیرند. مثلا همین ساعاتی اخیر آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید گفته که حاصل اقدامات حاکمان فرانسه در پاریس دیده شد. اما عمده ترین اظهار نظر که به نوعی تا حدود زیادی میتونه تفاوت داشته باشه با مجموع این گونه اظهار نظرها، صحبت‌های محمود علوی وزیر اطلاعات هستش که خبرگزاری ایسنا ساعتی پیش منتشر کرد. آقای علوی گفته که انفجارهای اخیر هم در پاریس و هم در بیروت به نوعی هشداری جدی به ایران محسوب میشه و ما باید اونها رو در نظر بگیریم. ما منظور مسئولان جمهوری اسلامی ایران هست. آقای علوی گفته که تروریست های تکفیری مهمترین تهدید در عرصه جنگ سخت علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. به نوعی این مهمترین واکنش میشه محسوب کرد در ساعات اخیر از جانب مسئولان جمهوری اسلامی ایران. از جانب رسانه ها، خب انتشار روزنامه های امروز چاپ تهران به نوعی جهتگیری های مختلفی رو نشون داد. ما از روزنامه اعتماد داشتیم که حتی یک کلمه فرانسوی رو بر صفحه اول خودش داشت تا روزنامه‌های مثل کیهان و وطن امروز که خیلی تیترهای تندی داشتن. کیهان همچین تیتری زده بود به نام سگ هار داعش پاچه صاحبانش را گرفت، به نوعی در نوع خودش بی سابقه بود. همچنین تیتر وطن امروز که با همراه شده بود با تصویر یک جسد پیچیده شده در پارچه سفیدی با این تیتر که بفرمایید شام، که خیلی بحث انگیز شده. بحث درباره همین تیتر و همین واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی مجازی خیلی دیده شد، علاوه بر اظهار نظرهای بسیار زیادی که از جانب افراد مختلف در این شبکه‌ها دیده می‌شد به این اتفاق و همچنین واکنش‌های مختلفی که رسانه‌ها به این ماجرا انجام دادن. اونجا نظرات خیلی گوناگون هست، بعضی نظرات شبیه همون اظهار نظرهای مسئولان جمهوری اسلامی است که این حاصل دیدگاه‌های و عملکرد مسئولان و حاکمان کشورهای غربی است به این اتفاقات، تا دیدگاه‌هایی که گفته می‌شد که افراد بیگناهی در پاریس کشته شدن و افراد عادی بودن و محکوم می‌کردند اقدامات گروه داعش رو در پاریس.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر با آخرین خبرها و واکنش‌های مقام‌ها و رسانه‌های داخل ایران به حوادث پاریس.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران مخالفت‌ها و اختلاف نظرها بر سر چگونگی اجرای برجام در هفته‌های گذشته و خبرهای زد و نقیض پیرامون آغاز عملیات کاهش سانتریفیوژها ادامه دارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی شنبه شب بار دیگر خبر از جمع‌آوری سانتریفیوژهای غیرفعال در نطنز و تشکیل هیئت نظارت بر برجام را داد. این در حالیه که پیشتر خبر متوقف شدن جمع‌آوری سانتریفیوژها منتشر شده بود. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شنبه شب در برنامه متن حاشیه شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی گفت طبق تعهداتی که در برجام آمده است، جمع‌آوری سانتریفیوژها شروع و در نطنز مقدمات برچیدن 10,000 سانتریفیوژهای غیرفعال آغاز شده است.
سانتریفیوژی که ما داریم جمع میکنیم، گفتم سانتریفیوژهایی است فقط نصب شده است، کار نمیکرد، یعنی غنی سازی رو انجام نمیداد.
آقای صالحی در گفتگوی خود با سیمای جمهوری اسلامی گفت هیچ تذکری از مقام ها و کانون های رسمی به دولت و نهادهای دولتی مبنی بر متوقف کردن عملیات کاهش شمار سانتریفیوژها داده نشده است.
تذکراتی که میبینیم تو روزنامه است برای خودشونه. تذکر به ما کی میتونه بده؟ تذکر مثلا باید از مجرای رسمیش بیاد، تو روزنامه که نمیتونن تذکر بدن. تذکر مقام معظم رهبری میتونن بدن. تذکر ببینید مقام رسمی به صورت رسمی تذکر بدن.
علی اکبر صالحی همچنین درباره خواست رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا باید رسما و کتفا مسئله لغو تحریم‌ها را اعلام کنند گفت به نظر او این کار انجام شده است و الان باید هیئت نظارت نظر خود را مبنی بر این که آیا دستورهای داده شده قابل قبول است و یا باید دوباره کتفا و رسما اعلام شود نظر دهد.
یه اشاره‌ای حضرت آقا فرمودند در ارتباط با رفع تحریم‌ها که باید بیانیه رئیس جمهور امریکا و همچنین بیانیه اتحادیه اروپا اینها رسمی باشد، یعنی صرف یک بیان نباشه بلکه مکتوب باشه رسما. هیئت نظارت بر برجام باید بررسی بکنه و اعلام بکنه که اعلامیه رئیس جمهور امریکا، حالا من فعلا میگم اعلامیه، و اعلامیه اتحادیه اروپا مستند لازم هستن و سندیت لازم رو دارن. نظر شخصی بنده این است که اونها رسمی است.
آقای صالحی همچنین در گفتگوی خود با سیمای جمهوری اسلامی گفت برای راکتور آب سنگین عراق نیاز به سندی رسمی به امضای کشورهای 5 به علاوه 1 است که باید صادر شود.
در خصوص عراق ما باید یک سند رسمی دیگری داشته باشیم که به امضای 5 به علاوه 1 رسیده باشه، که در اون سند تعهدات این کشورها در خصوص بازطراحی راکتور عراق اومده باشه. سند رسمی هم روش کار شده و محتواش الان مورد تاییده، فقط مونده که 6 کشور امضا بکنن.
در این میان و به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس عراقچی گفته است امضای سند رسمی بازطراحی عراق توسط وزیران خارجه ایران و 5 به علاوه 1 به صورت گردشی در حال انجام است و تا روز دوشنبه این امضاها به پایان میرسد. رئیس سازمان انرژی اتمی برای اولین بار خبر از تشکیل هیئت نظارت بر اجرای برجام که به دستور آیت الله خامنه ای قرار بود تشکیل شود داد و گفت که این هیئت اولین جلسه خود را داشته است، اما جزئیات دیگری در این زمینه فاش نکرد.
هیئت نظارت جلسه اولش تشکیل شده دکتر؟
بله، جلسه اولش
از کیا تشکیل شده و کیا توی عضوه‌ای؟
اون رو به نظر من بهتره صبر کنیم که اگر شورای عالی امنیت ملی تشخیص دادن که میخوان اسامی رو اعلام بکنن، بهتره اون عزیزان اعلام بکنن.
از بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، در اتریش پرسیدم تشکیل چنین هیئت نظارتی چه تأثیری میتواند بر کار دولت و اجرای عملی برجام داشته باشد.
نظر به این که یک موافقت نامه بین المللی بین ایران و 5-6 کشور منعقد شده و قرار است که حتی تا 25 سال کار بکند، خب بدیهی که همه کشورها باید کسی رو یا نهادی رو مأمور پیگیری انجام یا عدم انجام تعهدات بکنند. تا اینجاش بدیهی همه کشورهای کار کردند. در مورد ایران فرقش اینه که سیاسی شده، یعنی که یک نهادی درست شده که در اختیار و به توصیه دولت نیست، که نهادی بر فراز دولت، و این آنجاست که وجه اختلاف بشه با کشورهای دیگه. به نظر من بخشی متوجه این موضوع که آقای خامنه‌ای هیچ‌وقت مخفی نکرده که نسبت به این مذاکرات و نسبت به موفقیتشون خوشبینی نداشته و آمادگی همینه نداره که بگه خب اشتباه میکردم. از طریق ایجاد کردن یک همچین سازمان‌های نظارتی که بر مبنای تأکید روی عدم اعتماده، طبیعتاً حفظ ظاهری هم برای رهبر می کند. موضوع دیگرش اینه کمرنگ کردن موفقیت دولت روحانی، موفقیت وزیر خارجه‌اش ظریف در انعقاد این قرارداد، و موضوع نهاییش هم اینه که حاکمیت ایران هم اهرمی برای فشار به دولت در دست داشته باشه و هم در صورت لزوم به هم زدن برجام که میتونه در لحظات معینی برجام رو به خطر بیاندازه. از این نقطه نظر بر کردن یک همچین نهادی رو به این ترتیب من مثبت ارزیابی نمی‌کنم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که در حاشیه کنفرانس سوریه در وین با همتای آمریکایی خود دیدار داشت، گفته است که در دیدارش با جان کری از جمله درباره نحوه برداشته شدن تحریم‌های آمریکا و همچنین نحوه عملیاتی شدن تعهدات درباره عراق هم گفتگو کرده است.
گزارش جواد کوروشی بود درباره خبرهای زد و نقیض پیرامون آغاز عملیات کاهش سانتریفیوژهای ایران.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ادامه خبرها رو از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. تنها پس از گذشت 5 روز تعداد 110,000 مورد وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو از خودروسازان داخلی پرداخت شد و روز یکشنبه 24 آبان ماه بانک مرکزی ایران ضمن اعلام این خبر با صدور ابلاغیه‌ای به طور رسمی توقف آن را اعلام و از خودروسازان خواست سقف فروش را رعایت کنند. این در حالی است که به باور کارشناسان این میزان فروش و آمار مرتبط با آن جای تأمل دارد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با سودابه هویت دوست، کارشناس حمل و نقل ساکن تهران، ابتدا در مورد همین تأمل برانگیز بودن میزان فروش پرسیده. سودابه هویت دوست:
بخش فروش خودرو به این شکل یک بخش جدیده. اولا که بانک‌ها وام ندادن، خودروسازا وام رو دادن، یعنی بانک مرکزی سهمیه رو در اختیار خود خودروسازا قرار داده و مردم باید مراجعه میکردن به شعب خودروسازی ها، به شرکت های زیر مجموعهشون که اشتباهاً روز اول مراجعه میکردن به بانک ها برای گرفتن وام. اون تعدادی که گذاشته بودن، اونجوری که خودروسازی ها اخبار رو میگفتن، 125,000 تا خودرو پیش فروش کردن. اصلا رقم موجودی جور در نمیاد. ما حساب کردیم در واقع هر 2 ثانیه خودرو فروش رفته، در صورتی که در تماس با شهرستانی که ما داشتیم اکثرا رفتن فرم نظرخواهی گرفتن پر کردن. مثلا اصفهان من خبر دارم که 20 نفر خودرو خریدن، تعدادی که از این طرح استقبال کردن. این رقم ها من امیدوارم که یه روزی لطف کنن چه خودروسازا چه بانک مرکزی رقم های درست رو اعلام بکنن. دور از ذهن تو 5 روزی همچین رقم فروش مشکل دیگه مشکل بازپرداخت این وام هستش. علاوه این که تسهیلات میگن گذاشته شده برای پرداخت این وام، ولی شما ببینید که الان یه خودرو رو 7 سال تو رهن بانک نگه می‌دارن. بعد این خودرو واقعا صفر هستن یا نه جای بحثه، چون خیلیاشون 2 سال 3 سال تو پارکینگ موندن و قراره که این خریدار چه خودروی تحویل بگیره باز جای سواله.
اصولا به نظر شما علت این که دولت و بانک مرکزی و خودروسازان چنین تسهیلاتی رو قائل شدن چه دلیلی داشته این مسئله؟
بحث اعتبار دادن به خودروسازها، وام دادن برای فروش خودرو، نه بحث کوتاهی نیستش. من الان چند ماه خودم دارم برای یک کار کارشناسی مفصل روش کار میکنم. مسئله این هستش که خودروسازها ناچارن یه سری مالیات هایی رو به یه سری نهادهای پرداخت بکنن و این روی قیمت نهایی خودرو کشیده میشه. اگر با خودروسازها بشه به ترتیبی حساب کرد که قیمت نهایی خودرو، اون چیزی که از فراهم کردن قطعات به وجود میاد، کسر میزان درصدی که دولت میگیره از خودروسازا، اون قیمت رو به چند مردم بفروشن، احتمالا مردم راضی خواهند بود که از خودروسازای داخلی خرید بکنن. ولی متاسفانه توی ایران این شکلی نیستش. الان یک خودروساز اگر یک خودرو تولید میکنه، اگر 8 میلیون قیمتش باشه، مطمئنا توی بازار خریدار 30 میلیون تومان هزینه پرداخت برای خرید این خودرو. و اون موج در واقع کمپین تحریم خرید خودرو مثلا اینجا شروع شد که چرا باید خودرویی که مثلا توی عراق داره با قیمت 2000 دلار فروش میده، همین پرایدی که توی ایران داره با قیمت 30 میلیون تومان فروش میده، چرا ما باید یک کمچین عارف داشته باشیم؟ بحث مهمتره که بسیار عالی، خودروسازای ما جهانی شدن، ما خیلی خوبیم، عالی هستیم، بازار جهانی رو بریم پر کنیم، نیازی نیست ما بازار داخلیمون رو شما اجازه بدید از جای دیگه اشباع میکنیم. در حالی که هر خودرویی که از اینجا میره برمیگرده. کیفیت خودرو تو ایران یکی از مباحثیه که همیشه مورد سوال بوده و این ضعف کیفیت رو ما متاسفانه داریم توی خودروسازیمون. عدم مدیریت صحیح رو داریم توی خودروسازیمون به خاطر نرخ گذاری.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود درباره توقف اعطای وام 25 میلیون تومانی خرید خودروی ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در شرایطی که تمامی اخبار جهان تحت تأثیر وقایع پاریس قرار داره، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای ورزش با همکارم فریبرز غریب.
تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در گوام برای دیدار روز سه‌شنبه مقابل این تیم امروز پیگیری شد. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه درباره ورزشگاه محل برگزاری دیدار تیم‌های ایران و گوام گزارش داده که چمن مصنوعی این ورزشگاه در سطح استاندارد برای دیدارهای بین‌المللی نیست و ایران می‌تواند ضمن اعتراض به فیفا مقابل تیم گوام به میدان نرود. مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و گوام در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا قرار است عصر سه‌شنبه به وقت محلی ساعت 9 صبح به وقت تهران برگزار شود. نماینده کشتی باشگاه‌های آمریکا برای حضور در پیکارهای جام باشگاه‌های کشتی آزاد جهان به ایران می‌آید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی ایران، دومین دوره رقابت‌های کشتی جام باشگاه‌های جهان طی روزهای پنجم و ششم آذر ماه جاری به میزبانی تهران انجام می‌شود و تیم تایتان مرکوری آمریکا برای دومین بار در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد. دور رفت مرحله پلی‌آف رقابت‌های فوتبال یورو 2016 دیشب با برگزاری دو مسابقه به پایان رسید که طی آن اوکراین با پیروزی 2-0 مقابل میهمانش اسلوونی امیدش را برای صعود به مرحله نهایی بیشتر کرد، اما سوئد در دیدار خانگی برابر دانمارک با نتیجه نزدیک 2-1 به برتری رسید. امشب در آغاز مرحله برگشت پلی‌آف یورو 2016 مجارستان میزبانی از نروژ را بر عهده دارد. مجارستان در بازی رفت در خاک نروژ با 1 گل به پیروزی رسیده و امشب در صورت تکرار پیروزی یا حتی کسب یک نتیجه مساوی بعد از 42 سال به مرحله نهایی جام ملت‌های اروپا صعود خواهد کرد. فدراسیون فوتبال فرانسه اعلام کرد علی‌رغم حملات جمعه شب به پاریس و اعلام قبلی مبنی بر احتمال لغو دیدار دوستانه تیم ملی فرانسه برابر انگلیس این بازی سه‌شنبه شب در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن برگزار خواهد شد. و فدراسیون تکواندوی فرانسه اما اعلام کرد رقابت‌های تکواندوی آزاد این کشور که قرار بود امروز و فردا در شهر پاریس انجام شود به دلیل رعایت مسائل امنیتی برگزار نخواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. این بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فرداست. پیش از اینکه به بقیه بخشای این مجله شامگاهی توجه کنیم، از شما خواهش میکنم که شنونده خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم فرهنگ قویمی که همینک در استودیو همراه ماست. فرهنگ سلام.
با درودی دیگر بار. وزارت کشور صربستان هویت یکی از مهاجمان در حملات مرگبار پاریس را تایید کرد. این فرد که احمد المحمد نام دارد و از شهروندان سوریه بود، در روز 7 اکتبر سال جاری وارد صربستان شده و از آن کشور تقاضای پناهندگی کرده بود. به گفته مقام‌های صربستان، اطلاعاتی که از گذرنامه یافت شده در کنار جسد یکی از مهاجمان حوادث پاریس به دست آنان رسیده، با اطلاعات شخصی که روز 7 اکتبر به عنوان پناهجو وارد آن کشور شده بود همخوانی دارد. پیش از این پلیس یونان اعلام کرده بود که این فرد روز 3 اکتبر وارد جزیره لاروس شده بود. در همین حال دادستان کل پاریس میگوید حملات مرگبار روز جمعه توسط 3 تیم عملیاتی گروه خلافت اسلامی انجام شده بود. در این حملات همزمان در استادیوم ورزشی پاریس، سالن اجرای کنسرت و چند بار و رستوران جمعاً 129 تن کشته و 352 نفر هم زخمی شدند که وضعیت نزدیک به 100 نفر از آنان وخیم اعلام شده است. مهاجمان 7 نفر از هواداران گروه خلافت اسلامی بودند که همگی جلیقه‌های حاوی مواد منفجره به خود بسته بودند و در این واقعه کشته شدند. تدابیر امنیتی در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ اروپا تشدید شده و بازداشت افراد مظنون با همکاری به همکاری با گروه خلافت اسلامی ادامه دارد. نشست دو روزه 20 کشور صنعتی و روبه رشد جهان و اتحادیه اروپا امروز در شهر آنتالیای ترکیه آغاز شد. حملات مرگبار پاریس سبب شد بحث درباره مقابله با گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق به دستور کار مهم نخستین روز نشست تبدیل شود. گفتگو درباره وضعیت اقتصادی جهان، مسائل زیست محیطی، بحران سوریه و هجوم پناهجویان به اروپا نیز از جمله مسائلی بود که در این نشست دو روزه به بحث گذاشته خواهد شد. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و دیوید کامرون رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه، چین و بریتانیا از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند. آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، آلمان، فرانسه، هند، اندونزی، عربستان سعودی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، آفریقای جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا دیگر اعضای گروه جی 20 هستند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رهبران آمریکا و روسیه، روز یکشنبه در حاشیه نشست گروه جی 20 در ترکیه با یکدیگر گفتگو کردند. در این دیدار و گفتگوی غیر رسمی، 2 تن از مشاوران اوباما و پوتین و 2 مترجم نیز شرکت کرده بودند. روابط مسکو و واشنگتن با ادامه بحران اوکراین و حمایت روسیه از حکومت بشار اسد به سردی گراییده است. هنوز گزارشی درباره جزئیات گفتگوی کوتاه مدت رهبران دو کشور منتشر نشده. و در خبر دیگر، ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق، فرانسه، آمریکا و ایران را از جمله کشورهای معرفی کرده است که هدف حملات خرابکارانه بودند. آقای جعفری گفته است سرویس‌های اطلاعاتی عراق اطلاعاتی را که درباره حملات احتمالی به فرانسه، آمریکا و ایران به دست آورده بودند در اختیار مقامات این 3 کشور قرار دادند. وزیر خارجه عراق شامگاه شنبه در حاشیه نشست صلح سوریه در وین گفت حملات اخیر در مصر، لبنان و فرانسه به واکنشی جهانی نیاز دارد. هومن،
با سپاس از همکارم فرهنگ قویمی با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. اما در ادامه این مجله شامگاهی رادیو فردا، برنامه صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد رو خواهید شنید. اما پیش از اون، من هومن عسگری، میزبان شما در این مجله شامگاهی، با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات و ساعات خوشی رو آرزو میکنم. تا بخش بعدی، ایام بکام و اوقاتتون خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این روزها همه در مورد فرانسه حرف میزنند. حرف و حدیث هایی که از برنامه ریزی برای سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه آغاز شد و با حوادث پاریس و به تعویق افتادن سفر حسن روحانی ادامه پیدا کرد. اما اونچه در میان همه تحولات اخیر پاریس در ذهن ها مونده، گفتگوی حسن روحانی، بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی، با تلویزیون فرانس 24 بود. گفتگویی که در رسانه‌های غیر فارسی زبان به سرعت منتشر شد. با من رویا کرمی مجد همراه باشید تا در برنامه صدای دیگر این هفته به سخنان حسن روحانی بپردازیم. در گفتگوی شبکه تلویزیونی فرانس 24 با رئیس جمهور ایران حسن روحانی، خبرنگار این شبکه تصویری از یک زن ایرانی رو که حجابش رو از سر برداشته بود به آقای روحانی نشون داد و از او پرسید که نظرش در مورد این عکس چه هست، آیا این عکس او رو شوکه میکنه و یا به نظرش توهین‌آمیز میاد یا نه. حسن روحانی اینطور پاسخ داد:
چه مسئله؟
و ادامه داد که ما اینقدر مسائل مهم در کشور داریم که به این جور مسائل نمیرسیم. به گفته آقای روحانی، هر کسی در زندگی خصوصی خودش آزاده که هر کاری انجام میده. رئیس جمهور ایران تاکید کرد که هر کسی اگر در ایران زندگی میکنه باید به قانون احترام بگذاره. خبرنگار دیگری که در این گفتگو حضور داشت اما از منظر دیگه‌ای به این موضوع نگاه کرد و پرسید که آیا نمیشه این قانون رو تغییر داد. او اشاره میکرد به کشورهای تونس، ترکیه و مراکش که در اون مسئله حجاب برای زنان مسئله انتخابی هست و از حسن روحانی پرسید که آیا ممکنه که این اتفاق روزی هم در ایران رخ بده؟ پاسخ حسن روحانی این بود که در ایران قوانینی وجود داره که باید به اون احترام گذاشته بشه. حسن روحانی در این مصاحبه خودش رو یک حقوقدان معرفی کرد و گفت به عنوان یک حقوقدان معتقده که به قوانین کشورها باید احترام گذاشته بشه، چون این قوانین توسط نمایندگان مردم در مجلس تصویب میشه و در نتیجه هر قانونی که باشه باید مورد احترام قرار بگیره. همراه هستیم با آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. خانم امینی، نظر شما در مورد این شیوه پاسخگویی آقای حسن روحانی چه هست؟
به نظر من جای تأمل داره. اینکه حالا احساس من چی بوده، شاید همون احساسی که در برابر خیلی از فعالان سیاسی و سیاستمداران هر دو گروه در برابر مسائل زنان یک واکنشی معمولا داده میشه که انگار اساسا مسئله زنان یک مسئله سیاسی نیست. بنابراین یک سیاستمدار همیشه مسائل مهمتری داره که این مسائل غیر زنانه جایی برای دیدن مسائل زنان رو بهش نمیدن. میخوام در واقع از یک رفتار مردانه در قالب رفتارهای سیاسیونمون حرف بزنم.
خانم امینی، به نظرتون لحن آقای روحانی چطور بود؟
چیزی که در کنه رفتار یک رئیس جمهور دیده میشه، میشه گفت که در طول سالهای متمادی و در رفتار رئیس جمهورهای متمادی از پشتوانه‌های سیاسی گوناگون ما شاهدش هستیم، نوعی تحقیر و کم نگاه کردن و کم ارزش دادن به مسائلی هست که معمولاً اونها یا پاسخی براش ندارن یا ترجیح میدن که از روبرو شدن با این مسئله حذر بکنن. یعنی میخوام بگم دو مسئله داره. یکیش این هست که خود این مسئله از نظرشون قابل بررسی نیست، برای اینکه سیاست یک امر مردانه و مسائل زنان در این امر مردانه جای نمیگیره. مسئله دیگه حاشا کردن و پرهیز کردن و در رفتن از جواب مستقیم به یک سوال بسیار مشخص و صریح هست.
چه نمونه هایی از این رفتاری رو که گفتید میشه مثال زد؟
این رفتار رو در بسیاری از سیاستمداران ایرانی قبلا هم دیدیم. وقتی که آقای احمدی نژاد میگه در ایران همجنسگرا نداریم ما، بنابراین آنچه که من در پاسخ آقای روحانی دیدم دو مسئله است. یکی این که ایشون پرهیز کرده از جواب روشنی که بهشون دادن، چون سوالی که پرسیده شده این هست که آیا شما با یک رفراندوم در این مورد روبرو هستید، و ایشون میگه مردم باید به قانون احترام بذارن. این دو تا مسئله است، یعنی اینکه شما بخواید به قانون احترام بذارین فرق میکنه با اینکه شما بخواید از طریق یک رفتار مدنی و قانونی تقاضای تغییر قانون رو بکنین. و دوم اینکه ایشون به عنوان یک مرد سیاسی یا به عنوان یک انسان سیاسی اساسا این مسئله رو در خور بحث نمیدونن. یک موقعیتی افراد سیاسی در ایران برای خودشون قائلن که تا مسئله زنان به اون سطحی از دعوای سیاسی نرسه که اونها در شأن خودشون بدونن، نمیبینن مسئله رو.
ولی خانم امینی، ما شاهد این هستیم که حتی فعالان جنبش زنان هم مسائل مهمتری از حجاب رو مد نظر دارن، و ما حتی در تاریخ جنبش زنان بعد از انقلاب در ایران هم هیچ واکنش جدی از سوی فعالان جنبش زنان در داخل ایران نسبت به این ماجرا نداشتیم. فکر میکنید واکنشایی که تا به حال زنان ایرانی، جز در واقع اون بخشی که مربوط میشه به نافرمانی مدنی و زنان عموما تلاشی برای تبعیت از قانون حجاب انجام نمیدن، فکر میکنید چقدر تاثیر داره روی این لحن و این نوع برخورد عالی ترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی با مسئله حجاب؟
من یک انتقاد درست و یک انتقاد جدی هست. خودم به عنوان کسی که به هر حال در فعالیت‌های زنان در یک برهه حضور داشتم اقرار میکنم که این یک انتقاد درست هست به فعالان حقوق زن در ایران. البته باید بگم که اینطور نبوده که هرگز وارد بحث‌های فعالان جنبش زنان نشده باشه. چرا، بارها راجع به این مسئله صحبت شد، و اتفاقا کسانی که شاید بعدها و خودشون رو متولی خیلی چیزها دونستن از کسانی بودن که همیشه با این استدلال که مسئله حجاب یک مسئله سیاسی هست و باعث سرکوب فعالان جنبش زن، دیگران رو ترغیب نکردن از وارد شدن به این مسئله. میخوام بگم که این مسئله وارد برخی از گروه‌ها شده بود، اما افرادی بودن که همیشه توجیهگر این مسئله بودن که مسائل زنان بهتره که نرم پیش بره، بهتره که آرام پیش بره و بدون تنش پیش بره، و مسئله حجاب موضوع رو سیاسی میکنه، یعنی ما رو با سرکوب سیاسی جدی مواجه میکنه. اما خب ما دیدیم که این استدلال درست نبود، چون واکنش سیاسی ها حتی در مسالمت آمیزترین رفتارهای مدنی فعالان جنبش زنان هم باز با سرکوب سیاسی روبرو شد. بنابراین شاید بهتر بود که مسائلی که در برگیری بیشتری دارن بیشتر مورد توجه قرار میگرفتن، از جمله حجاب. به هر حال ما این تجربه ناموفق رو داشتیم و باید ازش درس بگیریم. یعنی مسئله‌ای که برای زنان مهم هست باید در مرکز توجه هم از طرف فعالان زن، هم از طرف مردم، هم از طرف سیاسیون قرار بگیره تا مهم بشه. بله، من این انتقاد رو میپذیرم و فکر میکنم این یک انتقادیه که ما به تاریخ کارهای خودمون باید داشته باشیم.
سپاسگزارم از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. اما انتشار سخنان حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های متفاوتی رو به همراه داشته. شهرزاد نوشته اگر صحبت از احترام به قوانین یک کشوره، پس چرا بانوان هنرمند و ورزشکار ما در کشورهای خارجی نباید مطابق قانون آن کشورها پوشش داشته باشند؟ در ادامه همراه میشیم با سوده راد، فعال برابری طلب ساکن پاریس. خانم راد، اگر رئیس جمهور فرانسه در یک رسانه با این لحن در مورد زنان فرانسوی حرف میزد، واکنش مردم چی بود؟ آیا اصلا واکنش نشون میدادن؟
فضای فرانسه و ایران رو طبیعتاً اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که نمیشه با هم مقایسه کرد، ولی میتونم قول بدم بهتون که بله، حتما اعتراضاتی صورت میگرفت، کما اینکه پیشتر هم در مورد صحبت‌هایی که شده که مربوط بوده به حقوق زنان یا نابرابری جنسیتی و خلاف ایدئال‌های جامعه فرانسه بوده در زمینه برابری جنسیتی، اعتراضاتی اتفاق افتاده. اما آقای روحانی دقیقاً به یک موضوع میتونم بگم که خندیدن، یا اگه بخوایم بگیم پوزخند زدن یا نیشخندی زدن، و اون موضوع حجاب اجباری در ایران بوده، موضوعی که ما حداقل 35-36 ساله که باهاش درگیر هستیم و همچنان هم به نظر میرسه در سالهای آینده باهاش درگیر خواهیم بود.
خانم راد، به نظر شما چطور موضوعی که دغدغه 36 ساله زنان ایرانی برای نافرمانی مدنی بوده با چنین واکنشی روبرو میشه؟
اون چیزی که به عنوان نافرمانی مدنی ما در ایران میبینیم که اسمش رو میذارن بدحجابی، لزوما به خاطر عدم اعتقاد یا اعتراض به
اجباری بودن حجاب نیست. در واقع ما وقتی میتونیم یک روش، یک کاری رو اعتراض تلقی بکنیم که آگاه باشن مردم نسبت به اینکه حقوقشون داره پایمال میشه و اون کار رو سیاسی تلقی بکنن. در واقع بد حجابی یا نافرمانی مدنی که امروز داریم میبینیم همه یک جور اعتراض نیست و نشونش هم اینه که اعتراضی که ما فکر میکردیم ممکنه به این خنده آقای روحانی از داخل ایران بشه اعتراض نشد. اعتراض به حجاب اجباری و پوشش اجباری در طول این سالها یا زیرزمینی بوده یا به شکل همین نافرمانی مدنی که اشاره شد خودش رو نشون داده. در واقع ما جنبش مشخص و کمپین مشخصی در داخل ایران و توسط افرادی که داخل ایران هستن و تحت این قانون اجبار پوشش هستن تا به حال ندیدیم متاسفانه.
با پایان گفتگو با سوده راد، فعال برابری طلب در پاریس، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.